تا همیشه نام تون پاینده با. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده با. با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نام تون پاینده با.
یا تا گل برافشانی یا می در ساغری و می در ساغر اندازیم.
شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر دانش و
فناوری، پذیرش سه استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی
در اون نرم افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمانهای پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این تر از دل مسابقات طراحی.
الان تیم ما تقریبا 35 نفر است.
ملک را
بشکافیم و
این زیست بوم جدید توش دانشگاه ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. قسمت دیگری از برنامه نوآفرین رو به شما تقدیم می‌کنیم. اگر دوست دارید جدیدترین اخبار دنیای علمی کشورمون رو بشنوید، توصیه می‌کنم که این برنامه رو همراهی کنید. همچنین صدای دانشمندان، محققان، نخبگان و کارآفرینان خوب کشورمون هم در این برنامه شنیده خواهد شد. من نازنین علیدادیانی هستم و به همراه همکارانم حمید قادری، ناصر یوسفیان، حسین رضوی، محمد تقی‌زاده و نیلوفر عباسی این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. خب خیلی متشکرم که این رادیو و این برنامه رو انتخاب کردید برای شنیدن. در برنامه گذشته با هم راجع به شرکت دانش بنیانی صحبت کردیم که در حوزه بحران آب و مدیریت منابع آبی فعالیت می‌کردن. گفتیم که اگر مدیریت منابع آبی انجام نشه، در سالهای آینده ما با فاجعه‌ای به نام بحران آب مواجه خواهیم شد. البته که ما باید این مدیریت رو از سالهای قبل شروع می کردیم، اما هنوز هم دیر نشده و باید حداقل از الان دیگه به فکرش باشیم. شرکت های دانش بنیانی در کشورمون هستن که دارن در این راستا فعالیت میکنن. دیروز بخش اول گفتگوی من رو شنیدید با توحید جلالی گنابادی، مدیرعامل یکی از این شرکت های دانش بنیان. ایشون شرکتشون در پارک علم و فناوری دانشگاه مدرس مستقر هست و دارن اونجا فعالیت میکنن و افتخارات بسیار زیادی هم برای شرکتشون و برای کشور ما به ارمغان آوردن. بریم بخش دوم این گفتگو رو بشنویم. صحبت های جالبی داشتن، توصیه میکنم که این گفتگو رو دنبال کنید. آقای گنابادی، چقدر میشه به این برنامه ریزی ها اعتماد کرد و جلو رفت؟ اساساً این برنامه ها چطور امتحان خودشون رو پس میدن؟
در جواب سوالتون باید عرض کنم که هر چقدر این برنامه ریزی ها بر پایه اطلاعات اولیه کاملتر و دقیقتری انجام شوند، به تبع نتیجه حاصل از اونها هم نتیجه مؤثرتر و قابل اطمینانتری خواهد بود. در این میان شرکت‌های نظیر شرکت ما که در امر مطالعات و تهیه داده از وضعیت موجود منابع فعالیت می‌کنند می‌تونن تأثیر بسزا و مهمی در نتیجه برنامه‌ریزی‌ها داشته باشند. به عنوان مثال در بحث برنامه‌ریزی جهت مدیریت منابع آب کلان شهرها، تا زمانی که ما اطلاعات جامع و دقیق از وضعیت سفره‌ها، منابع آب زیرزمینی نداریم، تا زمانی که ما اطلاعات دقیق از محل تلاقی آب‌های آلوده و سالم نداریم، تا زمانی که ما یک نقشه جامع از قنوات و وضعیت راکد یا فعال بودن اونها نداریم، مسلماً نمیتونیم یک برنامه‌ریزی جامع و مثمر ثمر برای این منابع آبی داشته باشیم. اجازه بدین یه مثال دیگه براتون بزنم که این چند وقت هم خیلی تو جراید و اخبار باهاش آشنا هست گوشمون. بحث مدیریت بحرانه. تا زمانی که ما اطلاعات دقیق از وضعیت سازندهای زیرزمینی شهریمون نداشته باشیم، تا زمانی که ریزگسل‌ها و گسل‌های فعال شهریمون رو به صورت واضح نشناسیم، تا زمانی که حفرات و سازندهای سست شهریمون شناسایی نشده باشند، به تبع ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک طرح مدیریت بحران جامع بتونیم تدوین کنیم. به همین دلیله که شرکت‌های نظیر شرکت ما پا به عرصه میدان میذارن به هدف شناسایی و تدقیق منابع و همچنین تسهیل در امورات برداشت و مطالعات منابع زیرزمینی. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی به تبع راهکارهای جدید و نوینی هم پیش روی ما قرار گرفته، به عنوان مثال مطالعات دورسنجی یا ریموت سنسینگ که از طریق بررسی‌های ماهواره‌ای و تحلیل داده‌های اونها میتونیم داده‌های اولیه و اطلاعات اولیه مناسب و مؤثری رو در بسیاری از زمین‌ها به دست بیاریم. همچنین ما از طریق برگزاری همایش‌ها، گفتمان‌ها و سمینارها با شرکت‌ها و نهادهای مختلف خصوصی و دولتی، سعی در آشناسازی و شناسایی این امکانات جدید پیش رو به نهادهای مرتبط هستیم تا بتونن در برنامه‌ریزی‌های کلان خرد از این امکانات و تکنولوژی‌های بروز استفاده بکنن و به تبع برنامه‌ریزی‌های مؤثرتر و با نتایج مثبت بیشتری داشته باشن.
برنامه‌ای برای صادرات دستگاه‌ها و حتی دانشتون دارید؟
بله، به تبع ما راغب هستیم که علاوه بر بازار ایران بتونیم قطعات و دستگاه‌های ساخته شده رو در کشورهای دیگه هم و در بازار هدف اونها هم عرضه بکنیم. هرچند که این امر حمایت دولت مردان و نهادهای مربوطه رو میطلبه، اون چیزی که مربوط به اتاقهای بازرگانی بین کشورهاست و اون بخشی که معرفی شرکت‌های تولیدکننده داخل به بازارهای هدف و بازارهایی که این خدمات رو نیاز دارن. عرضم خدمتتون که در چند سال گذشته ما این خدمات و مطالعات رو در چند کشور همسایه هم انجام دادیم که اکثرا مطالعات منابع زیرزمینی آب بوده با روش‌ها و دستگاه‌ها و متد‌های نوین ژئوفیزیکی، و همچنین چشم امید داریم که با حمایت دولت مردان و نهادهای مربوطه انشالله بتونیم در سالهای آتی هم این فعالیت‌ها رو در داخل کشور و در کشورهای مورد نیاز همسایه هم انجام بدیم و بتونیم محصولاتمون رو در بازارهای کشورهای مورد نظر عرضه بکنیم به عنوان یک محصول صادراتی از ایران.
و شنونده صحبت پایانی شما هستیم آقای گنابادی.
در انتها تشکر ویژه دارم از شما و دستاندرکاران برنامه‌تون که به ما این فرصت رو دادی که اهداف و مجموعه فعالیتمون رو برای مردم فهیم و عزیز ایران بازگو بکنیم، و همچنین تشکر ویژه دارم از مدیریت و مسئولین پارک علم و فناوری مدرس که بستر مناسب و مساعدی رو برای رشد و فعالیت شرکت‌های فناور ایجاد کردند و در طول مسیر همواره پشتیبان و حامی ما بودند. همچنین امیدواریم که در ادامه مسیر به توفیق الهی و با کمک مسئولین و نهادها و دستاندرکاران مربوطه گام‌های بزرگتر و مؤثرتری رو در حفظ و نجات منابع آبی مملکتمون برداریم.
موفق شدیم به فناوری تقسیم جنین‌های با ارزش اصلاحی بالا که تا پیش
یک پروتئین نوترکیب رو به وجود آوردیم که قسمت از این پروتئین یک مولکول آنتی‌بادی تک‌رشته‌ای بود.
دستگاه آبشیرین‌کن خورشیدی همزمان توانست در 3 بخش بهترین جایزه کشور آلمان شهر برلین و منتخب مردمی را به خود اختصاص دهد.
ایران در یک بررسی کلی‌تر بین 155 کشور جهان جایگاه نهم را در این علم به خود اختصاص داده.
نمایندگان 24 شرکت ایرانی برای تبادل تجربیات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اینجا حضور یافت.
ارائه خدمات سلامت در بستر موبایل و به صورت از راه دور در بستر الکترونیکی.
ما اولین روبو ادوایزری دو زبانه در زمینه بازار سهام ایران فعالیت
می‌کند. اکوسیستم استارتاپی و دانش بنیان ایرانی در منطقه بی‌نظیره.
مهم اینه که بفهمیم آینده این استان تو در واقع ذخایر زیرزمینیش نیست. تو عقل بچه‌هاش، تو شرکت‌هایی که این بچه‌ها دارن می‌زنن و استارتاپ‌هایی که دارن کار می‌کنن.
برترین و جدیدترین اخبار حوزه علم و فناوری کشورمان در نوآفرین.
ممنونیم از همراهی شما در بخش اخبار دانشگاهی. میخواییم بریم سراغ دانشگاه آزاد اسلامی کشور و ببینیم که قراره در واحدهای مختلف این دانشگاه چه اتفاقی بیفته و چه اخباری به دست ما رسیده. آقای شهابی خبری رو برای ما ارسال کردن.
سلام، وقت شما بخیر باشه. علی شهابی هستم، رئیس دبیرخانه برنامه علمی شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی رحمت الله شهر ری. کاری که بناست انجام بشه و به صورت بخشنامه‌ای به تمام واحدهای دانشگاه آزاد هم ابلاغ شده اینه که تمام واحدهای پیشرو به عنوان مجری یکی از برنامه‌های علمی که میتونه چالش‌های کشور رو حل کنه انتخاب شدن و پژوهش اثرگذار یک پارچه شبکه‌ای رو در کشور قراره پیاده کنن. در این برنامه‌های علمی اتفاقی که میفته اینه که چالش‌های اصلی کشور شناسایی میشه و برای پاسخ به اون چالش‌ها از دانشجویان و اساتید خبره و نخبه دانشگاه استفاده میشه تا اونها بتونن توانمندی‌های خودشون رو برای حل چالش‌های کشور منسجم‌تر کنن و فضا رو به اون سمت سوق بدن و از موازی‌کاری‌ها تا جای ممکن جلوگیری بشه. لذا پس از حل یک چالش کشور سبد پروژه‌هایی تهیه میشه و اون سبد پروژه‌ها برای اون سازمانی که چالش رو داشته و نیاز داشته تا دانشمندان و اساتید و پژوهشگرای اون حوزه جمع بشن تا بتونن اون چالش رو به بهترین شکل و با منابع علمی روز دنیا حل کنن، این اتفاق برای اونها سریع‌تر رخ بده. نکته خیلی مهمی که اینجا میتونم بیان کنم اینه که ما کاری که داریم میکنیم اینه که خلاقیت رو باز گذاشتیم و به صورت یک شبکه اجتماعی بزرگ علمی در دبیرخانه هایی که شکل گرفته در استانهای مختلف کشور از اساتید و دانشجویان برای حل چالش های کشور استفاده کردیم و اونها توانایی های خودشون رو و موضوعی رو که فکر میکنن بهتر میتونه در قالب یک برنامه تدوین شده قبلی و یا حتی جدید و برای اون راهبرد و موضوع پیشنهاد شده برای اون چالش در دبیرخونه ثبت کنن و اطلاعاتش رو داشته باشیم، بررسی کنیم و اگر بتونه چالش رو حل کنه تایید بشه و در نهایت اون دانشجو بتونه اون رساله ارشد و دکترای خودش رو در اون موضوع برای حل چالش کشور انتخاب کنه. تا کنون عدد قابل توجهی از چالش‌های کشور و همچنین نظام مسائل و موضوعاتی که میتونه در اون راستا باشه شناسایی شده، در سامانه پایش آزاد دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده و همه عزیزان میتونن با مراجعه به این سامانه مشاهده کنن که چه موضوعاتی رو امکان انتخاب داره.
بله، دیگه الان وقتشه که بریم به سراغ همکارم ناصر یوسفیان و گزارشی که از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ارسال کردن و با یکی از افراد موفقی که در این پارک مستقر هستن صحبت کردن. بریم این گزارش رو بشنویم و برگردیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه نوآفرین. امروز هم توفیق داریم در خدمت یکی از شرکت‌های دانش بنیان نوآفرین باشیم، عزیزانی که در مرکز علم و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر هستند و کارشون و حیطه فعالیتشون مشاوره استراتژی و آیتی هست. هر کار خانم سمانه خاکبازان از کارشناسان این مرکز هستن. سلام عرض کردم خدمت شما، وقت داری بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. قبل از اینکه اصلا مصاحبه شروع کنیم، به خاطر اینکه برای خودم جا بیفته، از دوستانی که اینجا بودن در واقع وقتشون رو گرفتیم و خواستیم که برای ما توضیح بدن که دقیقاً چی کار میکنن. اون چیزی که من فهمیدم در واقع شما شرایطی رو برای سازمان‌ها و ارگان‌های متقاضی فراهم میکنید که اگر میخوان طرحی رو در واقع برنامه‌ای رو سازماندهی رو برای حیطه تحت اختیار خودشون انجام بدن، شما اون برنامه رو برایشون در واقع روشن میکنید، واضح میکنید، نقاط تاریک رو واضح میکنید و نشون میدید اگر چنانچه این راه رو برن چه اتفاقی میفته، اگر فلان راه رو برن چه اتفاقی میفته و ته کارشون در واقع به کجا میانجامد و در واقع ضریب خطا رو پایین میارید. حالا اون چیزی که من فهمیدم، حالا دیگه علمیش شما بفرمایید.
بله دقیقاً درسته. ما توی سازمان ها میایم بخش هایی که حالا میشه گفت سازمان خودش دقت نکرده بهش، متوجهش نشده، مثل نقاط ضعف هایی که داره، نقاط قوت هایی که داره، فرصت ها و تهدید هایی که توی محیط اطرافش هست، اینها رو بررسی میکنیم با توجه به شرایطی که خود سازمان داره، یه تحلیل کلی روش انجام میدیم، سعی میکنیم آینده اون سازمان رو تا حدی که میشه پیش بینی بکنیم و این پیش بینی رو حالا به اهداف سازمان تبدیل می‌کنیم، به استراتژی‌ها تبدیل می‌کنیم، سعی می‌کنیم خوردش بکنیم تا به سطح اقدام برسه و بتونن اون رو عملی و اجرایی بکنن.
من خیلی وقتا که به حالا موضوع برنامه مناسبت داشته صحبت کردم در سطح مدیریت‌های مختلف و پرسیدم که اشکال کار مدیریتمون در کشور چیه، چرا بعضی وقتا شرایطی رو مشاهده میکنیم که قابل قبول نیست، میگن که اکثرا این رو گفتن که چون مبتنی بر سیستم نیست. بنابراین شما در کار خودتون شرایطی رو فراهم میکنی که مدیریت مبتنی بر سیستم بشه؟
دقیقا درسته. خیلی از سازمان ها شاید استراتژی رو داشته باشن ولی مشکل اینه که پیاده نمیشه تو سازمان ها. یکی از اصلی ترین مشکلات پیاده سازی استراتژی. ما با سیستمی که توی سازمان خودمون داریم این پیاده سازی رو محقق کردیم. وقتی که این نرم افزار توی سازمان ها پیاده میشه، اون سازمان مجبور هستش که عملکرد خودش رو به طور مداوم پایش بکنه. این پایش نشون میده که چقدر داره از اون مسیر اصلی استراتژی خودش دور میشه و چقدر داره کارهای بیهوده‌ای رو انجام میده که فقط منابع انرژی سازمان رو داره هدر میده. این کمک میکنه که حالا اون استراتژی بهتر محقق بشه توی اون سازمان.
یعنی شما یه کار بزرگی داره انجام میدید. یعنی چی؟ یعنی شفاف سازی میکنید. چیزی که الان خیلی حرفش هست، حدیثش زیاد هست و شما به صورت علمی در واقع کاری میکنید برای اون سازمان که کسی نتونه اعمال سلیقه کنه.
دقیقا درسته. الان ما با توجه به تکنولوژی ها و تکنیک های جدیدی که تو دنیای استراتژی هست و سرچ هایی که داریم انجام میدیم، مدل هایی هم که داریم پیدا میکنیم اکثرا مبتنی بر شفافیت هستن. یعنی توی سازمان دیگه اون متد قدیمی که فقط یک مدیر میدونه قضیه چیه و چی کار باید بکنه و بقیه در جریان نیستن، یواش یواش داره منسوخ میشه. توی استراتژی جدید باید تمام کارمندها بدونن که قراره به کجا برسن، کار خودشون چقدر داره روی اون استراتژی اثر میذاره. این هم باعث ایجاد انگیزه میشه، هم باعث میشه که به بیراهه نره اون سازمان.
خب کار بزرگی از این لحاظ که خیلی از منابعی که به هدر میره معمولا و بعد به دوباره کاری منجر میشه رو شما جلوشو میگیرید. چقدر از شما استقبال شده؟
میشه گفت استقبال بد نیست، ولی این که بعد از مدتی که اون جذابیت اولیه اون قضیه میفته چقدر از سازمان ها دارن استفاده میکنن، این یک مقدار میشه گفت تقریبا 50%. ما سعیمون بر این بوده که سیستم رو در حدی بکنیم که کاربرپسند باشه، ساده باشه، که اون پیچیدگی مانع استفاده نشه. چون بعد از مدتی که اون سختی اولیه کار با یه سیستم مثلا حالا یه مقدار پیچیده از بین میره، نتایجی که میبینن خودش جلبشون میکنه، ولی اون تایم اولیه، تایم تلایی که باید سعی کنیم کاربر رو جذب بکنیم به سیستم.
ببینید حالا شما استاد ما هستید، ولی واقعیت اینه که خیلی از کشورهایی که الان در جهان مدعی هستن و دارن منابع خودشونو کنترل میکنن و خیلی وقتا دارن به خیلی از کشورها زورگویی هم میکنن، چون این کارو کردند، به این قدرت رسیدن و تونستن در واقع شرایط خودشونو بهبود ببخشن، از حداقل‌ها حداکثرها رو بهره ببرن. و ما که توی کشوری زندگی میکنیم به نام ایران و سرتاسر اون واقعا نعمت و برکته. حالا تو بخش نیروی انسانی خودتون ماشاءالله همتون دانشمند هستید، اینجا تو پارک‌های علم و فناوری میبینیم که همه دانشمند، همه درجه یک، جوانایی که کارهای عجیب غریبی انجام دادن. و حالا منابع آنچنانی که ما در کشور داریم، اگر واقعا این سیستمی که شما میفرمایید بشه عمومیش کرد، اعمالش کرد، هم فکر میکنم شفافیت بیشتره. یعنی کسی اصلا به خودش جرأت نداره و نمیتونه خطایی بکنه و در واقع با شروع کار اون قضیه آزمون خطا دیگه پاک خواهد شد.
بله دقیقا درسته. این باید به یه فرهنگ تو سازمان تبدیل بشه. اولش شاید به صورت اجبار باشه که به خاطر اینکه همه از همه چیز اطلاع دارن هیچ کس جرأت خطا رو نمی‌کنه، ولی بعد از مدت این تبدیل به فرهنگ اون سازمان میشه و خواه نخواه همه تو همون مسیر پیش میرن.
چقدر امیدوار هستید که به جایی که شما برید دنبال بازاریابی، سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها به دنبال شما بگردن.
ببینید دنیای امروز دنیای دیتا و اطلاعاته. الان انقدر حجم اطلاعات و داده های بزرگ زیاده که سازمان ها خواه نخواه مجبور میشن که این دیتا ها رو ترید آف کنن، یه بخشش رو بردارن یه بخشش رو از دست بدن. به خاطر این که بدونن کدوم رو بردارن، به نظر من تو این دور زمانه این استقبال بیشتر هم خواهد شد، چون خواه نخواه میبینن که دیگه نمیتونن کار خاصی انجام بدن.
خیلی سپاسگزاریم از شما نوآفرین عزیز، از همه جوانایی که باعث افتخار این کشور هستن. و باور کنین هر بار که ما جای مختلفی سر میزنیم و شما جوانها رو میبینیم که چه با ذوق و شوق فراوانی، با علم فراوانی، با تسلط آنچنانی در واقع به کار خودتون ادامه میدید، باعث افتخار ما هستید. و این برنامه که وقتی پخش میشه شنونده ها میشنون، با شما آشنا میشن، به خودشون میبالن که این چنین جوانانی رو دارن در کشور و این چنین امیدوار و بدون این که سختی ها موانع بتونه مانع کارشون بشه به پیش میرن. انشالله که موفق باشید.
متشکرم، برای منم باعث افتخار بود، لطف کردین، ممنون.
سپاسگزارم، خداحافظ شما باشم.
خدا نگهدار.
به انتهای برنامه رسیدیم. اگر دوست دارید که با ما صحبت کنید، نظراتتون، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید یا حتی برای ما فایل‌های صوتی و تصویری و متنی بفرستید، میتونید برید به سایت رادیو جوان، یعنی radiojavan.ir و صفحه برنامه نوآفرین و از این طریق برای ما مطالبتون رو ارسال بکنید. همچنین سایت و نرم افزار ایران صدا هم در اختیار شماست تا هر آنچه که دوست دارید رو از اونجا دانلود بکنید و قسمت‌های دیگر برنامه نوآفرینی رو هم از اون سایت و نرم افزار دریافت بکنید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار. روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با شما همراه هستیم از تهران. پخش رادیو جوان، ساعت هم 12:53 است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس جعفری، ایشون مسئول بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان هستند. خب به هر حال خبرهایی رو این چند روز شنیدیم از اوضاع احوال هموطنانمون در سیستان و بلوچستان به خاطر وجود سیل و سیلاب‌ها، که خب حالا خیلی هم خوشایند ما نیست، اما ببینیم که اونجا چه خبر هست و عزیزان چه کارهایی انجام دادند. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدا قوت میگم، وقتتون بخیر.
سلام سرکار خانم توکل، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیویی شما در خدمتون هستم. اگر
سپاسگزارم آقای جعفری، میخواستیم ببینیم که وضعیت هموطنانمون حالا بعد از گذشت این چند روزه به چه ترتیب هست در استان سیستان و بلوچستان. بله. با توجه به بارش بارانها و وجود هوای سرد، خواهش میکنم بفرمایید. بله. که چه اقداماتی صورت گرفته. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. مستعذر هستید که استان سیستان و بلوچستان که از استانهای، خب من اگر صدام تغییر میکنه من تو منطقه هستم.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم
دست انداز اینا هست، ممکنه صدای من یک دچار مشکل.
خواهش میکنم صداتون بسیار رسا هم هست، میشنوید
که مجموعه استان سیستان و بلوچستان از استانهای خشک کشور عزیزمون هست.
بله.
اما به فضل خداوند و رحمت واسع الهی ما در این هفته گذشته شاهد نزولات شدید جوی در مجموعه استان بودیم که
بله.
خب فقط در یک روز 11 میلیمتر به اندازه طول یک سال بارندگی استان بارندگی داشتیم. خب این حجم بارش و نبود سد و برای حافظه‌ای که بتونه این آب رو نگه داره، عزیزان هموطن ما رو علی‌خصوص در جنوب سیستان و بلوچستان دچار عسر و حرج کرد.
بله.
در حال حاضر ما ابتدای کار 350 تا از روستاهای ما دچار آب گرفتگی شد، راهشون قطع شد، الان بخشی باز شده اما قسمت اعظمی هم با بالگرد و قایق داریم خدمات رسانی میکنیم. 130 تا روستای ما هم برقشون چون زیر ساخت ها رو آب برده، برقشون دچار مشکل شده که الان
بله.
عزیزان دارن کار میکنن که مشکل هم رفع بشه. توی اولین اقدام خب فرزندان سپاهی که معمولا توی این زمین ها در بحران ها در حوادث غیر مترقبه نشون دادن که همیشه همراه و همیار و در کنار مردم، از مردم و برای مردم و فدایی مردم هستن، حضور بسیار پررنگ و ارزشمندی رو داشتن از دقایق اولیه که من خدا را قسم شاهد میگیرم که بعضی از این همکاران ما، دوستان ما، احشام مردم رو هم حتی به دوش میگرفتن که خسارتی به مردم نرسه.
بله.
الان 65 تا گروه جهادی ما مستقیم درگیرن، دارن کار خدمات رسانی میکنن، بیش از 3500 نفر.
بله.
تمام دستگاه ها و موجودیت سپاه قدس نیروی زمینی، سپاه سلمان و مجموعه گروه جهادی از دستگاه های مهندسی گرفته تا نیروی انسانی همه پای کار هست، ویژه دارن شبانه روز کار میکنن که خدمت رسانی بکنن. یه کار خوبی هم به دستور فرماندهی کل سپاه و نیروی زمینی سردار پاشور انجام شد که الان داره توزیع صورت میگیره. 10,000 بسته معیشتی.
بله.
صورت گرفته که الان داره توزیع میشه بین مردم. فکری هم عزیزان کردن چون با توجه به این که بعضی از خونه‌ها دچار آب گرفتگی شده، نیازمند وسایل اولیه هستن، حتی ظروف و قاشق و چنگال و پتو و روفرشی و بخاری و از این اقلامی که به هر حال مورد نیازشون هستن داره توزیع میشه. بالگردهای مجموعه سپاه و مجموعه دستگاه استانداری و خدمات رسانی هم الحمدلله همه پای کارن که بتونیم تسکین عالمی برای مردم شریف استانمون باشه. اما
انشالله.
اجازه هم بفرمایید یه خواهشی هم من از مردم بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عزیزانی که صدای بنده رو میشنون، استان سیستان چون استان محرومی هم بود، به محضی که خبر رسید در جای استان یا زلزله اومد یا سیل اومد، همین مردم محروم کمک های شایانی رو سراسر استان کردن.
بله.
الان وقت جبران و وقت بروز عاطفه هاست، یعنی اون بحث همدردی و کمک رسانی به هم نوع. حضرت آقا هم فرمودن بعد از پیام حضرت آقا یک جنب و جوش عظیم و عجیبی در کل کشور شروع شده.
آقای مهندس، الان عزیزانی که میخوان کمک بکنن باید چه کار بکنن؟ شما
بله. ببینید خوش. ما مجموعه بسیج سازندگی سراسر کشور.
بله.
سپاهای استانی سراسر کشور عزیزان قبول زحمت میکنن، تحویل میگیرن و اینها رو به استان ارسال میکنن. شماره حسابایی هم هست که خب چون طولانی هست الان تو منطقه هم هستن دسترسی ندارم. اینها رو از طریق حوادث غیر مترقبه سازمان بسیج مستضعفین شماره هاش موجود هست. عزیزان حتما زیرنویس های تلویزیونی هم خواهد شد، میتونن کمک های نقدی خودشون رو هم انجام بدن. ما هم در استان در خدمت عزیزان هستیم. نیرو فعلا نیست ورود به منطقه پیدا بکنه، بیشتر کمک اقلام هست که اولیه زندگی مردم هست. با سوالی باشه من حضورتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس جعفری، مسئول بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان. ان شاءالله که با سال در فواصل مختلف همکاران ما در خدمت شما خواهند بود برای اطلاع رسانی بیشتر و بهتر. سپاسگزارم از شما، روز شما بخیر. خدا
ممنونم. خدا
حافظ.